أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و زحمت کشان و افتخار آفرینان. بدون اغراق بابت کارهای بزرگی که انجام میدید و همه ملت و مملکت عزتمندن به وجود شماها و زحمتی که میکشید، خدا انشالله کمکتون بکنه و انشالله کسایی که موش میدونن، مانه میتراشن، اذیت میکنن، سنگ داره چرختون میذارن و آبروی این ایام و ایام فاطمیه انشالله بعد از رسوایی نابود بشن انشالله. و خوشحالم که همچین روزی خدمت عزیزان هستیم تو این حال هوای خوب تهران. این تهران ما کم جور دیده میشه این شکلی باشه. و عرض کردم خدمت عزیزان اکاش همیشه تهران به این دلیل برج میلاد دیده نشه، که آدم وقتی میاد برج میلاد رو نمیبینه، خاطر این برف خیلی زیبا و دوست داشتنی که ما برعکس مردم دنیا با برف حالشون بد میشه، مثلا اروپایی ها، چون که اونجا همش سرما و تاریکی و برف و ایناست. روز آفتابی همه جشن میگیرن، وقتی آفتاب بیرون میزنه خلاصا همه بیرون میریزن و خوشحال میشن. ما ایرانی ها برعکسیم، روزی که برف میاد همه بیرون میریزیم و آدم برفی درست میکنیم، جشن میگیریم. خدا انشالله به این حال خوبی که مردم دارن تو این برف حال همه دلها رو خوب بکنه و اتفاقات خوبی رقم بخوره و خبرهای خوبی رو پشت هم انشالله بشنویم و داشته باشیم. خب ما خدمت عزیزان هستیم این یک ساعت و ربعی که بناس اینجا محضرتون باشیم. طبعا بحثمون مثل همیشه و همه جا این چند وقت تحت تأثیر مباحث آنسی و مرگ. رفقا شوخی میکردیم، گفتیم که ما اگه یه بحثمون تو عمرمون هیچ حسابی روش نمیکردیم که این میخواد اصلا کسی گوش بده و معروف بشه، اما همین بحث بود. کتاب دست رو گرفتیم و همین جو بس خودمون میخوندیم، سه چیزا میگفتیم و دیدیم همه دنیا رو گرفته و ما روزی چندین پیام داریم فقط هر روز در مورد این کتاب و واکنش های عجیب و غریب از کسانی که اعتیاد داشتن، ترک کردن، خودکشی میخواستن بکنن، دست برداشتن، طلاق میخواستن بگیرن، برگشتن و خیلی ماجراهای دیگری که او دیگه مثلا کمتریناش مثلا ترک نماز بوده که مثلا طرف دوباره مشغول نماز شده و زندگی های خانواده های بنده رسمن و صریح اعلام کنم من هیچ کاره، من مثلا هیچ نقشی ندارم و هرچه که بوده لطف امام رضا علیه السلام بود و عنایت امام رضا علیه السلام که ما رو از این تهران و کرج و قم و اینا برداشتن بردن اونجا این حرفا رو بزنیم و خودشون هم این حرفا رو پخش بکنن و فراگیر بشه. به هر حال خب نکاتی اونجا گفته شده، هرچند خیلی هاش سربسته و مجمل و جمع و جور بوده و دوستان هم نسبت به اون مطالبی که اونجا مطرح شده سوالاتی دارن. البته ما جلساتی رو داریم مشهد که برخی دوستان خبر دارن صدیق در قیامت، اونجا یک سری مباحث رو داریم، یک کمی طول میدیم، هرچند بعضی هم باز خوششون نمیاد، میگن آقا همونجوری مثل صدیق در قیامت ضربتی و رگباری باید بشه. نه، باید دست در رفت، اگه ما میدونستیم اینجور بشه همون هم میشه که نمیگفتیم که اینجور حجم زیادی از مطالب هی گفته بشه و هیچ کدومش در واقع حقش ادا نشه، بعد مطالب یکی یکی قشنگ روش کار بشه، فهمیده بشه، توضیح داده بشه. حالا اونجا داریم یه سری مباحث رو با دوستان مطرح میکنیم. البته اونقدر که من فهمیدم مخاطبین تهرانی ما از همه شهرها مخاطبش در واقع بیشتره و حتی نسبت به خود مشهد، اونقدر که ما عزیزان همشهری تهرانیمون پیگیر مباحث هستند و حالا محبت هم که دارن، شاید ما تو خود مشهد نداشته باشیم. ما هفته ای نیست که مشهد حرم امام علی سلام چند نفری از تهران نداشته باشیم که میان و محبت میکنن و خیلی شرمنده میکنن ما رو. البته یه جلسه ای با هوافضا داشتیم پنجشنبه صبح، اونجا دو ساعت پرسش پاسخ بود در مورد همین مباحث آنسوی مرگ، نکاتی رو عرض کردیم، حالا فایلش رو انشالله اگه بدن منتشر میکنیم. خیلی از سوالات اصلی اونجا جواب داده شده، ولی بازم طبعا سوالاتی در ذهن دوستان هست. ما هم دوست داریم که فضای جلسه به همین سوالات و مطالب پیرامون اون کتاب گذشته بشه. حالا اگر مطلبی، نکته‌ای، سوالی، چیزی هست با خدمتتون هست. اولا که هوای برفی که باعث خواب‌آلود شدنتون نشده انشالله. شده یکم انشالله سر حال میشه. خب خدمتتون هست. بله، خدمتتون عرض کنم که حالا بحث عالم نظر از اون بحثی است که من خیلی میترسم توش وارد بشیم. یک دعوای جدی و اساسی و علمی بین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و حضرت استاد آیت‌الله جوادی آملی تو این بحث هست. آیت‌الله جوادی و آیت‌الله سبحانی اینها مخالفن تو این بحث با علامه. علامه نظر خاصی دارن و حالا دمد عالم زر اونقدیش که گفتنش خوبه و شبهه ایجاد نمیشه، چون بعد این اول مفصل توضیح داده بشه. یعنی بعضی چیزا رو اگه یک دو کلمه آدم بگه بیشتر ماجرا درست میشه، بعد کامل حقش ادا بشه. ولی حالا مختصری عرض میکنم خدمتتون. بعضی میگن آقا اگه همه چی تعیین شده تو عالم زر که خب پس ما اینجا ول معطلی نمیشیم، چیکار میکنیم؟ همه چی معلومه. خب همه چی معلوم شده چی معلوم شده؟ همه چی معلوم شده یعنی در این که آقا بریدن و دوختن و نوشتن و دیگه ما یه ماشینیم، فقط اون دیتایی که اونا ثبت کردن و نوشتن و نرم افزار فقط اجرا میکنیم بدون که بخوایم، اینه یا نه؟ ما تو عالم زر از انتخابهایی که در دنیا خواهیم کرد با خبر شدیم. تو همون داستان مهندس هم همینو میگه، میگه من فهمیدم کدوم شهر زندگی میکنم، شغلم چی میشه، با کی ازدواج میکنم، بچه هام چیه. حالا بچه خب دیگه خیلی انتخاب نیست، ولی نسبت به مابقیش طرف از رویدادهای آینده که خودش دخالت داره توی اتفاقش از اینا با خبر میشه. یکی اساسی این مثالش هم مثل اینه که شما در جوانی مثلا خواب میبینید که با فلان خانم ازدواج کردید، اینجوری کم نداریم که خواب میبینه بچهش کیه، بعدم خواب میبینه آیه بهجت رضوان الله علیه در مورد پدرشونشون میفهمونن که پدر ما وقتی داشت از دنیا میرفت در جوانی اشتباهش از دنیا میرفت، ملائکه رو دیده بود، گفته بودن که ایشونو برگردونید این پدر محمد تقی است، برش گردون دنیا، یعنی باید بیاد دنیا که محمد تقی به دنیا بیاد. حالا آیه بهجت هم که دیگه یه دونه بود دیگه ایشون. ایشون فهمید که البته ما یه برادر کوچیکی داشتیم به اسم محمد تقی در کودکی از دنیا، شاید منظور همون بوده. چجور برام شاید یه تواضع ایشون یه برگرد نمیخواد اون بچه کوچیکه و شما هیچی اون بچه کوچیک یاد اینم تواضع عجیب ایشون. برحال خب اون پدر خبر داشته که یه پسری به اسم محمد تقی بهش میدن که خیلی خاصه، یعنی چه جبر، جبره دیگه، اختیار و انتخابی نداره. نه لذا عالم زر یه بخشش همینه. بخش اصلی اینه که ما از رویدادهای دنیا به نحو اجمالی و کلی باخبر شد. حالا عالم زر چی بوده، کجا بوده، مقیاسش چیه، موقعیتش چی بوده، چه ویژگی‌هایی داشته و اینا، این یه بحث بسیار مفصلی رو میخواد چندین جلسه باید در مورد صحبت کرد. برخی قائلن که ما قبل از این دنیا در عالم برزخ بودیم، تو عالم برزخ بود، برزخ نزولی، یه برزخ نزولی داریم یه برزخ صعودی. شما برمیگردیم همون جایی که قبلا بودیم دیگه، اصلا میگیم برمیگردیم انا لله، اینا به نظرتون بحث اون سوی برگم گفتیم تکرارم چشم نذ، انا لله و انا الیه راجعون، ما برمیگردیم. یعنی ما یه مسیر خطی نداریم، عوالم خطی نیست، عوالم عوالم دورانی است. یک جایی بودیم، اومدیم تو دنیا، از این دنیا دوباره برمیگردیم به همون جا. حالا اینا رو اگه دوستان خواستن بیشترش رو یک تو یه جلسه تو بحث سوره مکه تاها اینو مفصل یه اشاره به این بحث کردیم. از اون مفصلش هم باز مجمله، یعنی از اون مفصلی صد تا سوال داره در میاد، ولی خب تا حالا انقدر مفصل این بحث نکته نگفتیم. آخرین جلسه که الان موجوده از سوره مکه تاها، هم در حضرت آدم و بهشت حضرت آدم و اصلا ماجرای حبوط حضرت آدم و اینا اونجا عرض کردیم، و اینکه اصلا حضرت آدم گناهی مرتکب شد یا نه، باید میومد به دنیا، خدا اراده کرده بود او به دنیا بیاد، پس این درخته چی بوده، خروج از بهشتی بوده، گول زدن شیطان تو بهشتی بوده، حالا که ما تو عالم برزخ بعدی دیگه شیطانی نداریم، از بهشت رونده نمیشه کسی، امتحان اصلا کسی نداره، این مال برزخ قبلیست. برزخ قبلی بهش میگن برزخ نزولی. حالا این بحثم ترسم خسته هم میشه، چون برف و بوران و سرما و اینا و بحثای داغ داشته، چون میخواه نمود دلار و عرض و اینا صحبت کنی که همه روش این سرحال داشت. عرض کنم خدمتون که پس ما از عالم برزخ اومدیم، در اون عالم برزخی که بودیم هیچ توانمندی نداشتیم، هیچ قوه از ما بلفل نشد. ببین کلن عالم دنیا، عالم ماده، عالم قواست، ماده، دنیا یعنی عالم استعداد، استعداد خالی، این استعداد رو فعالش کرد. ما حالا استعداد که میگیم یاد مسابقه اصل جدید میفتیم که مثلا استعداد داره که با 8 سوراخ دماغش مثلا 10 تا نیو نگه داره، چون این کارا اسم نزدیم استعداد، استعدادیابی. نه، استعداد، اصل استعداد، استعداد دریافت و تجلی اسماء الله. حالا من مباحثی از ملا سرام آوردم که حالا شاید وقت نشه براتون بخونم، یه بحث خیلی قشنگی جناب ملا سرتو تو این بحث داره که همه عالم تجلی اسماء الله است. ما اومدیم، ما انسان موجودی است که استعداد داره همه اسماء الله رو در خودش بروز بده، جلوه بده. این استعداد رو هیچ موجودی نداره، نه ملائکه داره، نه حیوانات داره، این استعداد ویژه انسان. دنیا برای اینه ما اومدیم این امکان فوق العاده ای که خدا ما داده رو فعالش بکنیم، همه اسماء و صفات خدا رو تجلی بدیم. اگه همه اسماء و صفات رو تجلی بدیم میشه کی؟ میشه امیرالمومنین، میشه پیغمبر اکرم. در دعا تو ماه رجب که این دعا از ناحیه مقدسه هم رسید، دعاهای ماه رجب، اون دعاهای هر روز، اینا 80% از امام زمان علیه السلام، از خیلی دعاهای خاصی است. خدمتتون عرض کنم که اونجا تو دعا عرض میکنیم که لا فرق بینک و بینهم، تو یه نسخه بینهمه، تو یه نسخه بینهاست، بین تو و اهل بیت، خدایا بین تو و اهل بیت فرقی نیست، الا انهم عبادک، مگه اینکه اینا بنده تو. یک تفاوت بین خدا و پیغمبر اکرم و اهل بیت، فرمون فهمونیم تنها تفاوت هم اون شعر معروف که میگه ز احمد تا احد بقیه شما یک میم فرق است، بقیهش جهانی اندرین یک میم فرق است. خب ظاهرش احد میم نداره، احمد میم داره، این تفاوت ظاهرش. تفاوت باطنیش اینو برخی از اهل ذوق و بزرگان گفتن، گفتن تفاوت باطنیش به اینه که احمد اون میمی که داره میم ممکن الوجوده، هیچ تفاوتی با احد نداره غیر از اینکه این ممکن الوجوده، هر چی داره او بهش داده. این استعداد انسانیست که شب معراج جایی میره که جبرئیل میگه من بالاتر اگه بیام پروبالم میسوزه، که حالا بیادم نیست کجا، تازگی انقدر ما ماشاءالله پرت و بلا صحبت میکنیم این ور اون ور و جاهای مختلف و اینا، یادمون نمیمونه چی و کجا گفتیم. اینو تازگی یه جای بحث کرده که تفاوت پیغمبر با جبرئیل تو این مسئله چی بود که او نمیتونست بالا تر بیاد. گفت یه بند انگوش اونجا اصلا بند انگوش مگه داره بالا؟ ولی با مقیاس که ما بفهمیم دارم، یعنی مثال دیگه بند انگوش مثال، یعنی من رتبه وجودیم انقدره، از اینجا دیگه بالاتر اگه برم دیگه کل وجودم رو از دست میدم. اونی که ظرفیت داره رتبه وجودیش رو تا آخر وسعت بده انسان. انسان هیچ حتی یقفی نداره بگی من تا اینجا رتبه وجودیمه، بالاتر از این نمیتونم برم. و هر آنچه که خدا داره دیگه، حالا سادهش این میشه، لوریش اینه، هر چی خدا داره، هر چی داره این میتونه بگیره، هر چی خدا داره، اسماء و صفات و تجلیات و کمالات، هر چی در خدای تبارک و تعالی است این میتونه داشته باشه. اومدیم تو دنیا برای اینکه اینجوری برگردیم تو برزخ. پس یه برزخی بودیم، این امکاناتو نداشتیم، بالفعل نبودیم، فقط مجرد بودیم، یه مجرد یه مجرد از ماده نداشتیم، ولی امکانات و امتیاز و فضیلت و کمالی هم نداشتیم. خدا لطف کرد به ما، ما رو تو این دنیا آورد که البته از حیث رتبه وجودی از همه عوالم پایین تره، چون ماده است، چون استعداد محضه، استعداد خالی که مفت نمی‌ارزه که. درست شد؟ مثل که شما یه چوب دارید، تازه چوب هم باز شاید اینجور خیلی نباشه، چوبی که از جنگل وردید بیارید، این الان استعداد محضه. حالا فرض رو بگیم که این خود چوب خاصیت نداشته باشه دیگه، خود چوب خاصیت نداشته باشه، چون الان این چوبه رو میشه روش نشست، روی این چوب میشه نشست، سایه میتونه درست بکنی، بالاخره یه خاصیتی داره، استعداد محض نیست، بالاخره یه چیز بالفعلی داره دیگه، یه سایه میتونه داشته باشه، یه سواری میتونه به شما بده. حالا فرض کن این تیکه چوب استعداد خالی باشه، استعداد اینو داره در بشه، استعداد اینو داره پنجره بشه، استعداد اینو داره میز بشه، کمد بشه، تخت بشه، استعداد خالیه. خب تا وقتی استعداد خالیه مفت نمیارزه، البته ارزش داره، ارزش داره برای اینکه بعد بالفعل بشه، روشن دیگه. الحمدلله جمع فرهیخته ایست و مطلب حل میشه. استعداد بالفعل شدن داره، ما اومدیم اینجا بالفعل بشیم، رتبه وجودیمونو تعیین بکنیم، ارتقا بدیم، تکمیل بکنیم، این کار ماست تو دنیا. بعد از این، حالا اون عالم زر بود، این هم عالم ماده، بعد از این میشه عالم برزخ. عالم برزخ چیه؟ کمالات ما صورت داره در عالم برزخ، صورت برزخی کمالات و صورت برزخی اعمال. اعمال بفهمون همونه که بالفعل کردیم، همون بالفعله، همون کارایی که انجام دادیم روی این سرمایه، روی این استعداد. اشکال نداره کم فلسفش کنم باز برگردم، بسته که نمیشه، یکم به اصطلاح فلسفش بگم باز بیام. استعداد خالی رو تو فلسفه بهش میگن هیولای اولا، ازش نباید بترسین، هیولایی که همه هم داریم، دکتر شهیدی میگه اینا هیولای اولا میگن، خودشون هم این فلسفه تونه، خودشون هم هیولای ثانیه. هیولای اولا یعنی قوه محض، استعداد محض. اولی که ما نفس اولش هیولای اولاست، استعداد محض، به بدن تعلق میگیره، به ماده تعلق میگیره، با ماده هی شکل میگیره این نفس. خیلی بحث قشنگه اگه بشه مفصل روش کار بشه، عمده معارف و زبده حقایق دین هم جاست دیگه، اینجاست که آدم دیوونه میکنه، یعنی با پای راست وارد سرویس بهداشتی شد، گفتم آقا که اینو شنیدم دیگه دیوانه شدم، من چیه شدم که همینش هم بعضی رو شیعه میکنه، من دیگه خدا کم بوده امکانات، ولی اصل مطالبی که هیچ جای عالم گیر نمیاد ایناشه. خدمتتون عرض کنم که پس ما هیولای اولا تعلق گرفت به ماده، با این ماده هی به این فرم میدیم، هی شکل میدیم، تو عوالم بعدی فرمی که به نفس دادیم رو میبینیم، تو عالم برزخ بیشتر فرمی که تو اعمال و افعالمون بوده، نوعا اینطور. البته مراتب اینجور نیست که مثلا بسته باشه، نه، همین دنیا هم کسی میتونه چیزهایی رو ببینه که در قیامت نوع مردم نمیبینن و نمیفهمن، همینه دیگه. امیرالمومنین چیزهایی میداند که تا بهش، تا اون رتبه آخر بهشت هم خلق الله برن نمیفهمن که امیرالمومنین چی میدونه، تا اون همه پرده ها کنار بره من به یقین افسوده نمیشه، داره که همه ما اینطور، ما تو بهش همه به یقین و مفسوده میشه. امیرالمومنین دیگه در قله عالم بشریته، دیگه از اون بالاتر که فرض نداره، ایشون رو پیغام بلکن بعد از زهرا اهل بیت. پس اون رتبه ایست که ما تو برزخ هم نمیفهمیم اونا چی میفهمن، تو قیامت هم نمیفهمیم، تو بهشت هم نمیفهمیم، تو اون آخر بهشت هم نمیفهمیم. آیا بهشت هم ممکن اینطور باشن؟ علامه طباطبایی هم ممکن اینطور باشن؟ ممکن اینا به درجات، ممکنه که نه قطعا، اینا به درجاتی رسیدن که خیلی از مردم تو قیامت هم نمیفهمن اینا چی میدونن. اینا مخلصین اینن دیگه. حالا بس مخلصین یا بس مفسرین، همه اینا هم که میگم تو قرآن هستا. حالا من شش شوخی میکنم میگم این کفریات تو قرآنه. کفریات که میگم همش تو قرآنه. که مخلصین سلیمان علیه صافات چند تا ویژگی براشون میگه. یکیش اینه، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا میگه من هیچ وصفی رو در مورد خودم به رسمیت نمیشناسم. هر کی در مورد من حرف بزنه من میگم سبحان الله سبحان الله. من اینجوری نیستم. فقط مخلص اگه در مورد من حرف زد من قبول دارم. چرا مخلص اینطوریه؟ گفتن چون مخلص انقدر داشته باشید قشنگ. مخلص انقدر آینه خدا شده که دیگه هیچی از اون نیست. اگه داره توصیف میکنه خدا رو، خدا داره خودش رو توصیف میکنه. فرشو مخلصینه. دیگه بزرگان اینا تا الان جایی نگفته بودن دیگه. برف و سرما و اینا. یکی بزرگان به بنده میفرمود که چه کام بهم بگیم نگه خانه آقای چیزی من پذیرهای کنم بخوریم. ما داشتیم نجف میرفتیم، یکی بزرگانی که خدا حفظش بکنه تهران، شما بنده فرمودن که حرم امیرالمومنین که رفتید بگید که آقا به وعده وفا کنید. داشتیم فرمودن یه چیز رو طالب کسی نگفتم به تو میگم. من یک شب 13 رجب امیرالمومنین علیه السلام رو دیدم. حضرت به من فرمودن انت من شیعتنا المخلصین. خب ایشون چقدر متواضع بود، فرمودن که به آقا بگی خود بعدا عمل کنید. آقا نگفتن که بعدا میشید، گفتن هستید. ایشون فرمود که بگید به وعده عمل کنم با جز شیعه مخلص کنم. در که دو نفر اونم بعدا میشید، دو نفر هست. خب از این مخلصین داریم یا هستن، خدا انشالله توفیق بده که چون از اینا استفاده بکنه. استفاده هم به دیدن و تماس و تلفن و اینا نیست. فقط گاهی آدم اینا تماس میگیره، حرف میزنه، میره میاد، بیشتر اینا اذیت میکنه، بیشتر از روزات اینا محروم میشه، بیشتر چوب میکنه. اون به اینا نیست که بریم مثلا آقا ببینیم و مثلا دستی بکشیم و بریم دور در خونش وایسیم. نه، رتبه وجودی آدم باید ارتقا پیدا کنه، از اینا استفاده کنه. بیشترشون هم کتابا و مطالب و سخنرانی و حرفایی که دارن، آدم اگه تو همینا زوم بکنه و کار بکنه و پیش بره، به یه رسمه میرسه که اگه بیشتر لازم باشه از اون بزرگان استفاده بکنه، خودش استفادهشون میکنه دیگه. این طبق دیگه حالا دمودین اگه سوال اومد عرض میکنه. پس چی شد؟ مخلصین اینطوری هم. مخلصین دیگه از صورت در اومدن. مخلصین از صورت در اومدن، در حالی که بهشت برزخی صورت اعمال ماست. سله رحم کرده، مثلا خود رحم رو گفتن یه چیزیه به عرش متصل و هرکی سله رحم کرده این مثلا اینو میگیره. اعمالی که ما داریم، صدقات، این صدقه هایی که دادیم، پولی که دادیم، طلا و نقره است دیگه. این طلا و نقره و تبدیل به طلا و نقره میشه. سوره مالکه انسان تو همون بحث آنسوی مرگ ما یه اشاره کردیم، تو تفسیر سوره مالکه انسان هم اینو مفصلتر بحث کرد. قدروها تقدیرها، میگه این ظرف های بهشتی که اینا دارن طلا و نقره است، اینا خودشون تو دنیا درست کردن. و اون نقره هایی که داد، چون پول که کاغذ که اعتباریه، کاغذ که چیزی نیست که الان در ایران از پهن ارزشش کمتره. این کاغذ الان میگن که اسکناس 500 تومانی که چاپ میکنن تقریبا 2000 تومن پول خود اون اسکناس 500 تومانیه. یعنی پول کاغذش 500 تومن اعتبارشه، خودش که ارزش نداره. طلا و نقره ای که بانک مرکزیه که دادن تو خلق الله پخشش کردن بزرگوارا که فلج کردن اقتصاد مملکت رو، کار نداری. این طلا و نقره که اونجاست اون اعتبار این پوله. اذا اصل پول طلا و نقره است. ما تو عالم برزخ طلا و نقره که خرج کردیم رو میبینیم. درست شد؟ این میشه صورت. حالا اونی که برزخیه صورت میبینه، اونی که قیامتیه عمیق‌تر خود نفس رو باش مواجه میشه. اونی که بالاتر از این حرفاست، او دیگه فقط خدا میبینه، این پایین ما اینا چیزی نمیبینه، اونا مخلصینه. اون الان تو دنیا هم نون نمیبینه، آب نمیبینه، یه حرف سنگین که نیست. اینا اون بحث آنسوی مرگ های گوش نگر بودی اینا نمیگفتن. توی قیامه، توی دنیا همینه. محمد علامه طباطبایی شب میخواست از منزل بیاد بیرون. اینا کی بودن چی بودن واقعا؟ یکی بهشون گفت آقا شب تاریکه، الان برف دیگه ها، میخوام حواسم از سر نخوره. بعدم طباطبایی گفتن آقا شب تاریکه، ممکنه زمین بخوری، مثلا خطر داره. ایشون فهمید مگر روز که بیرون میرویم و راه میرویم به نور خورشید میرویم. روز به نور خدا میرویم، شب هم به نور خدا میرویم. این حرف حرف سنگینی ها. یعنی چه شب به نور خدا، روز به نور خدا؟ یعنی میخواد بگه من تو روزم خورشید نمیبینم. خورشید و نور خورشید و جلیل نور خدا میدونم، او داره نور به من میده. همونی که روز نور میده شب هم میتونه نور بده. از آن روشنه؟ سخت که نیست انشالله. حوصله هم که سر نرفته. حالا چایی میخورد شده سر حال تر میشه. من که دیگه الان گرفتار نیستم. پس چی شد؟ اینا میشن مخلصین. اینو بگم و بریم سوال بعدی. عوالم دیگه این شکلی عوالم بعدی به میزان درجات اخلاصه، به میزان درجات یقینه، به میزان درجات علم معرفت. اینا درجه بندی میکنه. همین آسمان. یه بحثی هم داشتیم در مورد آسمان، اگر گوش داشتین، از زمین تا آسمان، آسمان هفتگانه رو، که هر آنچه که با چشم مادی دیده میشه میشه آسمان دنیا، آسمان اول. دیگه آسمان های بعدی با چشم مادی نیست، اون دیگه به میزان درجات و رتبه ها و اینا هست. بله، مثلا بعضی ها هستن آسمان چهارمی هست، بعضی آسمان دومی هست، آسمان سومی هست. خود درجات شهدا متفاوته، درجات اعمال برمیه. شهید مصطفی ردانی پور، اینو بگم، حالا شهید مصطفی احمدی روشن هم که به این مجموعه مرتبطه، انشاءالله ایشون هم سر صفحه اهل بیت باشه و یکی سی از ایشون بعد شهادتش خواب خوبی دیده بود، از احمدی روشن بود، بهشت برزخی عجیب و غریبی داشت، امکانات و موقعیت خیلی خوب. شما هم تو مسیر ایشونید و همکار ایشونید، انشاءالله شما ها ما و شما انشاءالله همه با هم شهید بشیم، یه هرچی برای خود بپسندیم و بقیه بپسندیم، برای خودم شهادت دوست داریم، برای شما هم دوست داریم. و اینم اینجا بگم، خیلی جایی زیاد علنی نگفتم، ما از یه 3-4 ماه قبل این ماجرا با خبر شدیم، یه طرق غیر معمول، اطلاعاتی اینا نه، فهمیدیم که اسممون تو لیست ترور منافقینه. خیلی خوشحال شدیم، یه خبر خوب بود دادن تو عمرمون. همینه، به قول شهید حاج قاسم سلیمانی به شما گفتن شما برای انتخابات بعدی وارد شید، چون فهمم یه عمر دارم دنبال قاتلم میگردم. خلاص ما هم تو این تهران و کرج و قم و مشهد اینا دنبال اون قاتله میگردیم، پیدا بشه ان شاء الله بر قضا زهرا، که ان شاء الله با خسارت از دنیا نریم، مرگ خالی و مف مردن و اینا، این همچی خیلی نمیچسبه دیگه. شهادت و اینا خوبه، ان شاء الله خدا نصیب من اول و شما اگه دوست دارید ان شاء الله بکنم شهادت. شهید ردانی پور رو خوابش رو دیده بودن، از یکی از علمای تهرانی ماجرا نقل شد، ایشون فهمیده بود که، و من تو صدق در قیامت چند ما میخواستم بگم یادم میرفت، یاد روزی شما بود، نه مشهد من میبادیم اینجا میگفتیم. ببینید آثار اعمال چقدر عجیب قریبه، خیلی عجیب قریبه آثار اعمال. یک کلمه گاهی، یک کلمه. شهید ردانی پور دوتا رفیق داشت، اینا از قدیم باهاش بودن، و از باب حسرت دیگه روزه ما نگاه کنیم، خدا خیلی عرض کنم که دوتا رفیق داشت، این سه تا همیشه با هم بوده، مثلا شاید 10-15 سال با هم بوده، از اول بلوغ با هم هم شهید شده. اون دوتا هم به نظرم طلبه بوده. شهید ردانی پور که معروفه دیگه، شروع میشناسید، شهدای خوب اصفهان، شهید حجت الاسلام مصطفی ردانی پور. عرض کنم که بعد از شهادت خواب دیده بودن شهید ردانی پور، بهشون گفته بودن که آقا اوضاع چطور، رو گفته بودن که ما بهش برزخی و شهدا و اینا، گفتن اون دوتا رفیقا چه خبر، اونا کجا؟ گفت که اینا با من نیستن. گفتن که خب شما که تو همه دنیا همه با هم بودید که چجور با هم نیستید؟ گفت اینا، حالا اسم آوردن، من اسم نمیارم، درخواستم نکن چون قطعا اسم نمیارم، گفته بودن که اینا یه دو ماهی شروع کردن آثار فلانی رو خوندن، یه آقای رو اسم آوردن که مثلا یه انحرافاتی در فکر او هستن، یه دو ماهی شروع کردن آثار اونو خوندن، بعدن هم زود متنبه شده بودن، ول کرده بودن، ولی بخیر یه دو ماهی خونده بودن، اون دو ماهی که مشغول اون کتاب ها شدن باعث شد چندین منزل ما از هم جدا شدیم، چندین منزل عقب افتاده. دو ماه اون داشته با شتاب میرفته، اونای دو ماهی آروم شده بودن یه کتاب های دیگه میخوندن، چندین منزل از من جا افتاده، لذا ما با هم نیست، اونا خیلی عقب تر. خب این یه صورت دیگه، صورت اعماله، صورت مطالعه، صورت فکره، صورت خطوراته. باید آدم یه چیزی به ذهنش میاد، نیت البته، خطورات که میاد رد میشه نه، اونی که میاد تو قلب یه چیزی میشه و میره، آدم یه لحظه یه جزم قلبی پیدا میکنه، ای کاش مثلا این کارو میکردم، این خودش یه قوقایی میکنه در عالم ملک. اینا همش میشه برزخ ما، و این هی عمق داره. حالا مخلصین که خب خیلی بالا، ولی امثال بندم که نمیتونم بگم من اصلا نمیدونم بهش میرم نمیرم، ولی مثلا خوبان معمولی اینا بعدن که دنیا میرن صورت عمل رو میبینن، بعضی هم نه تو برزخ هم که اصلا باز رتبه های بالاتر برزخ. حالا یه سوالی تو اون جلسه هوافضا از ما پرسن نسبت به کلاس های برزخی، اونجا جواب دادم ان شاء الله فایلش منتشر بشه اگر حوصله کردید گوش دادید، که کلاس های برزخی چه مدلیه، چی درس میدن، رتبه بندی بر اساس چیه. اون یه بحث خوبی، حالا اونم برای اولین بار اونجا گفتیم که اگه باز اونجا فرصت شد یه اشاره میکنم. خب جان بله بله در مورد عظمت ملا صدرا همینقدر بهتون بگم. ملا صدرا رو بالاخره خیلی ها سعی کردن از طرق مختلف آسیب بهش بزنن و محوش بکنن، در عظمت ملا صدرا همین یه خط کفایت میکنه به نظر. تو فرانسه از سمان پرسیدن که شما بیشتر تحت تاثیر چی هستید از بین علما و شخصیت ها. خب امام شاگرد آقای شاه‌آبادی بوده، فقیه بوده، آقای بروجردی بوده، محمود شیخ حائری یزدی رو درک کرده بوده، خیلی بزرگان دیده، آقای قاضی رو درک کرده بوده، امام آدم کم ندیده بوده، خودش هم مدرس رو دیده بوده، خیلی هایی خیلی ها. خب تحت تاثیر خیلی ها بوده، پدر ایشون شهید بوده و همینجور دیگه. همینجور هی بشین روش فکر بکنید ببینید امام یه معجونی از شخصیت های مختلف. و من خیلی جالب بود امام نفهمون مثلا من خیلی تحت تاثیر شیخ انصاری هم فقهی که او آورد، با اینکه فقه امام فقه شیخ انصاری است، من تحت تاثیر آیت الله شاه‌آبادی هم با اینکه کلا سیستم اداری و نظام سیاسی که امام چیده کلا نظام سیاسی آیت شاه‌آبادی، کتاب شذرات المعارف که ما مشهد داریم مباحثه میکنیم همینه دیگه، یعنی کل حرفای امام از شذرات المعارف در مورد یکی شذرات المعارف یکی رشقات البهار، یا رشقات البهار بیشتر مبانی انسان شناسی امامه، بحث فطرت اونجا بحث میکنن، ساختار اداری و کادرسازی و تربیت نیرو و کار سیاسی و اینا میشه کتاب شذرات المعارف. امام نمیگن شیخ انصاری، نمیگن آیت شاه‌آبادی، نمیگن مدرس. بدون هم سوال پرسیده، یعنی یهویی از قبل اگه میپرسن شاید امام آماده میکرد. یهو از امام میپرسه که شما تحت تاثیر کی هستی؟ خب پدافند نمیخوام بزنن اون چیه؟ اینجا دیگه نمیخوام بزنن ما ساکن وایس بشه دیجا نشستی که خدا رفته دارا تو هواپیما بشه یه چیزی از توش در بیاد شده هستی از کنم خدمتون که امام هیچ کنم از اینا نگفتن. یه هم پرسه آقا شما تحت تاثیر کی بودید؟ امام یه جا میخونه اصلا پاسخ امام مشخصه، یه مثلا یه تمرکزی میکنن میفهمن. خب البته خیلی ها الان اگه بخوام بهتون الان من آمادگی ندارم یا مثلا اینجور امام جواب ندارم، مثلا اگه بخوام الان بهتون بگم از بین کتاب ها اصول کافی، از بین شخصیت ها ملا صدرا، هم دوتا خیلی این به نظرم کفایت میکنه برای عظمت ملا صدرا. همین یک کلمه در بین شخصیت ها ملا صدرا، یعنی این خمینی رو ملا صدرا خمینی کرده. حالا بعضی همین که میگه همین امام قبول دارن، همین جمله رو قبول ندارن، یه چیز عجیبیه تو بعضی ما میبینی باشون درگیری من نزدیک، که میگه امام سر جای خودش ملا صدرا. اخ بابا خودش داره میگه تربیت شده ملا صدرا، نه میگه شاه‌آبادی، نه شیخ انصاری، نه حاری یزدی، این همه آدم، نه مدرس، همه با همه اینا در ارتباط بوده، یا محصول مکتبشونه یا شاگردشون بوده، میگه ملا صدرا. این عظمت ملا صدراست. البته قطعا شما وارد فضای علمی که میشید به هر کسی نقد وارده. برای من جالب بود این کتاب قنای رهبر معظم انقلاب که میخوندم بحثای فقهیشون رو. خب شما واقعا هیچ شخصیتی رو که اینقدر در امام ذوب باشه مثل آقا پیدا نمیکنی که اینجور در امام، یعنی اصلا یکی شما اصلا نمیتون بین اینها فرق قائل بشی. از آیت الله رسول محلتی که تازگی به رحمت خدا اصلا پرسیده بودن شما با هر دو نفر کار کردین، شما واقعا نمیشه تفاوت قائل بود، یعنی اصل مایه یکیه، امام و آقا یکی بودن. حالا میگم از تفاوت‌ها بالاخره هر کسی با هر کسی داره، ولی اون شاکله شخصیتی یکیست. به چیز خاطری جالبی هم گفتم بگم رسانه‌ای نشد، نمیدونم چرا ایشون گفت من تو سازوکار اداری و اقتصادی رهبری هم، چون آقای رسول معلوتی هم با امام بحث اقتصادی رو داشتن هم با رهبری، خب شخصیت ممتازی هم بود آقای رسول معلوتی، ایشون فرموده بود که من خبر دارم که زندگی رهبری من ممکنه من شما بگیم آقا دروغه مثلا شروع بره این حرف اشکال نداره، حالا بالاخره ایشون گفته دیگه. ایشون فرموده من خبر دارم زندگیشون با قرض اداره میشه. گاهی آقای حجازی که مسئول کارهای رهبری است میاد به من میگه قرض رهبری خیلی بالا رفته چیکار کنیم، خیلی مغروزن، مثلا دنبال یه راههایی میگردن که مثلا قرض رو برطرف کنم. حالا ممکنه بر بنده اینا شعر باشه اشکال هم نداره، حالا رهبری هم به این کار نداره که من باور کنم باور نکنم. آقای رسول معلطی فرمود به هر حال بر من جالب بود که رهبری میفرمودن تو اون بحثا کنار که مطرح کردن، با اینکه امام خودشون یه نظر ممتازی تو بحثا کنار موسیقی دادن اواخر عمر که این بخیر موسیقی تلویزیونی اینا خیلی هاش مشکلش حل شد، با اینکه امام اول اینو اعتقاد بهش نداشتن. بعد آقا فهمیدن تو اون جلسه ای که امام ما رو دعوت کردن سران مملکت رو که بحث نظرشون نمونده قینا رو گفتن که بحث مهمی و بعد ابلاغ میشد صدا و سیما جای مختلف و اینا که از این مورد با این متد کار بکنن. آقا میفهمیدن من همون موقع هم نسبت به نظر امام اشکال فقهی داشتم، یعنی به نظر من مسئله قینا خیلی جلوتر از ایناش جایزه، امام تازه یه قدم اومده. که آقا فهمیدن بنده تو تاریخ فقه فتوایی که تو بحث قینا دادن بی‌نظیر واقعا همین، ایشون کلا بحثو عوض کرده بودن. اون کتاب قناری که من میخوندم شاید 10-20 تا اشکال فنی فقهی درست و درمون ایشون به امام داشتن که بعد شما باورتون نمیشد که مثلا این کسیست که میگه آیت الله العظما حقیقی امام بود، ما به امام نه آقا فهمیدن فهمیدن ما به امام میگفتیم ما هر چی دمده علامه هلی و این بزرگان که در طول تاریخ شنیده بودیم در شما دیدیم، اگه شما ندیده بودیم اونا رو باورمون نمیشد، آقا دمده امام میفهمیدن. و شما 10 تا اشکال جدی علمی درست حسابی به امام میکنه یهو کسی شما میگه آقا امام اصلا نکن تو اجتهادش ممکنه شما شک بکنی کسی امام اینو گفته، آقا اینجور نقد میکنه، اون صلابت اون ارادت سر جای خودش، این اشکال فقهی هم سر جای خودش. ما نسبت به مولا صدرا ارادت شدیدی داریم، البته انتقاد شدید هم داریم. ما سر درس اسفار که میرفتیم همین استاد بزرگواری که یه اشاره بهشون کردم درس ایشون میرفتیم اسفار، بعد اصفا خب سنگین ترین کتاب فلسفی حوزه است و قدیمی ترین اثر ملا صدر است که یه دور مثلا درسی مثلا شما 15 سال طول میکشه. عرض کنم خدمتتون که ما درس اصفا رو که میرفتیم بعضی از مطالبی که جناب ملا صدر میفرمودن ما سر کلاس رسما با میسون جلو استاد خیلی بدون ملاحظه گفتم این مطلب با فلان آیه جور در نمیاد، با فلان روایت جور در نمیاد. استاد قبول میکرد یا حالا جواب میآورد، حالا یا قانع میشد یا قانع نمیشد. بحث علمی رو جدا کنیم. ملا صدر چارچوبی که نسبت به عالم و تعریفی که نسبت به عالم داره بی‌نظیره. یعنی شما تو هیچ توی فلسفه غرب و مکاتب مختلف غرب و شرق و اینا ابداً همچین مطلبی پیدا نمی‌کنه و دنیا رو می‌ریزه به هم. حالا کاروان میاد اینجا خدمت علامه وقتی برمیگره میگه شما نمی‌دونید اینجا چه خبره، این طباطبایی مطهری چی میگه، میگه اگه حرف طباطبایی به زبان مطهری دنیا بفهمه شیعه میشه، تسلیم میشه، میذاره زمین، میذاره هیچ کسی چی نداره، حق آل کربن دیگه. آل کربن خودش صاحب مکتبه، مکتب کربنی است در فلسفه مال سوربن فرانسه، مال ایشونه که تقیه میکرده. البته الان فهمیدن که این شیعه شده تقیه میکنه اونجا واسه اینکه نکشنش، معارف شیعه رو میگه ولی ابراز تشیع نمیکنه. آل کربن میاد اینجا زانو میزنه وقتی حرفای علامه رو میشنوه، آقا اینا چیه شما میگی نسبت به مولا صدرا که غرق میشه، حالا بیشتر هم تمایل به اشراق و اینها داشته قبل از این. خلاصه به نظرم در حق مولا صدرا خیلی جفا شده، ای کاش امکاناتی داشتیم میتونستیم معارف، حالا من کتابی هم داشتم تو ماشین گذاشتم، فلسفه مولا صدرا رو من خورد کردم به زبان بچه‌ها، مثلا وحدت وجود رو خمیر میدن به بچه، بعد میگن که با این خمیر یکی اسب درست کنه، یکی قورباغه درست کنه، یکی خونه درست کنه، یکی چی درست کنه، هر کی با این چیز درست میکنه. بعد آخر به اینا میگن بچه ها اینا همه چیزهای مختلف ولی آخر همه اینا چیه؟ خمیره. این میشه وحدت وجود. خیلی قشنگه. دمشون گرم صافا. من این چند روز داشتم کتاب میخونم به وجد اومدم، خیلی خوشم اومد. قشنگ همه رو طراحی کردن یکی یکی. مقولات عشق رو بچه‌ها چه شکلیه؟ چه میدونم مثلا حرکت جوهری و بچه چه شکلی یاد بدی، همه رو با مثال های با بازی، خیلی شاهکاره اینا. اگه بیاد تو مدرسه ما توی سر کلاس سر درس این تعقله وقتی فعال بشه بچه ها ما میفهمن. بچه 5 ساله رو بشه، من بچه 5 ساله شبهاتی داره، یادم من حالا 15 سال پیش این بزرگای چمران رو با یک رفاق داشتیم می‌رفتیم برای نمایشگاه. سر پل مدیریت یه خانواده سوار تاکسی شدن و بچه 5 ساله‌ای بود تقریبا. این شروع کرد یه سوالی داشت می‌پرسید. ما مثلا بچه‌تر از حالا بودیم. این بحث تناسخ رو داشت مطرح می‌کرد. یه رفیقی داشتم خیلی فلسفه خان بود اون دوره، به نسبت ما چوسنش بیشتر بود. فلسفه اونا مثلا شروع کرده بود. یهو دیدم این رنگش پرید. گفت میدونی چی میگه؟ این داره تناسخ رو میگه. نمیدونم از کجا یاد گرفته. گفت من موندم چجوری به این جواب بدم بچه بفهمه. حالا تناسخم جوابش پاسخ ساده است. به اینکه آقا هر چیزی که در مسیر فعلیته دیگه هیچ وقت فعلیت برنمیگرده استعداد بشه. هیچ وقت سیب برنمیگرده هسته بشه. بله توی فرایند دیگری ممکنه تو مسیر پیشرفت جلوترش میاد هسته بعدی میشه برای درخت بعدی. شما نشه خودش مسیر خودش رو برنمیگرده. یه مسیر کلانی رو طی میکنه که برای یه درخت هسته میشه. ولی خودش برنمیگرده همون هستهی که قبل بود بشه. این یه پاسخ ساده، این هم جواز ملا صبران هست. پاسخ و تناسخ یکی از 10 پاسخشه. هیچ وقت فعل برنمیگرده قوه بشه. الان این صوت من برنمیگرده دوباره قوه بشه. مثلا به حال این مسیر قهقرایی ما نداریم تو عالم هیچ چیزی. بازگشت قهقرایی نداریم. این میشه پاسخ و تناسخ. ظرفیت فلسفی و فکری مردم به شدت بالا، مایه ای نیست. کلاس‌های درسی، کتاب‌های درسی، اون که خوبه تو جلسات دانشگاهی. حالا این بحثی که ما مطرح کردیم مثلا اینکه تو دانشگاه خیلی دیگه زبده. دانشجوی فلسفه از ارشد و دکترا اینا ما پیام میدادن ما اومدیم فلسفه خونیم اینا رو یاد بگیریم. چرا اینا رو ما نگفتن؟ حالا چیکار کنیم اینا رو یاد بگیریم؟ تو این بحث آنسیمک. حالا چیز ما واکنش عجیب غریب دکترای نانو تو مسکو ما پیام دادیم میخوام برگردم ایران بیام طلایه بشم. دکترای نانو مسکو. از این قبیل پیام ها عجیب غریب داشتیم. یعنی آقا مثلا این حرفا استتون ما تشنه حرفا بودیم. تو خودمون بچه‌ای که تون جلسات بودن و درس ما بودن و مهندسای خیلی خوب بودن جلسه رو بودن بعضی از اینا رفتن طلبه شدن. گفتن که آقا ما دنبال این حرفا بودیم مثلا این علم و اینا می‌خواستیم ولی تو حوزه ما گفتن آقا این طهارت این نجاست اینجور باید بشور اینجور باید پاک کنی و اینا. تو منبرام که همین دیگه که مثلا الان اگه من طلبه بخوام صحبت بکنم عزیزان شک بین دو سه مثلا اینه به دو نماز مثلا دو دقیقه مسئله بگیم و بریم. خیلی هم قداست داره مسئله گفتن. بعضی اصلا ما اشکال میگردن. ما تو فضای حوزه چون جزو بیدین ها به حساب میان. یکی از اشکالات این بود که تو چرا تو سخنرانی مسئله نیست. مثلا مسئله فقهی نیست. مسئله فکریه. تو هر سخنرانی 100 تا مسئله فقهی حل میشه. نه مسئله فقهی. شو شهریه رد دادن مسئله فقهی حل کنی. بالاخره اینا مانعه دیگه. البته نسل جدیدی از طلبه در راه هست انشالله. نمیان یه تکونی میدن به ساختا. خب این کلیت در مورد جناب ملا صدرا که چون خیلی هم پرسیده بودن و سوال نوعی هم به خدا خیلی سمیده یه کمی جواب دادم. خب برای جبران حق الناس افرادی که دیگر از آنها حدسی نداریم چه باید کنم؟ مثلا حق الناس که در کلیت اون جوانی صورت گرفته و گردن ماست. ما یه سری بحثا داشتیم، اینم حالا عرض بکنم اگر حال و حوصله داشتید گوش بدید. شرح رساله حقوق مسجل البته تازه شروع شده، داریم ادامه میدیم. مثلا همین شنبه‌ای که میاد دوباره ما یه 6 شب همین بحث و ادامه‌شو مشهد گرفتیم. عرض کنم خدمتتون که اونجا در مورد حق الناس خوب صحبت شده، یه کلیاتی و داریم واردش میشیم همین جزئیات حق افراد مختلف و اینها که تو بحث اون شما میگم یه اشاره کنم. یکی از تهران یه روز پیش بود اومده بود بنده خدا اومده بود ببینه ما رو، یعنی حالا بحث زیارتش جدا اومدم زیارت اون جلسه شرکت کنم برگردم و گفتش که اومد اول که ما وارد مسجد ستقیا شدیم گفتش که تو اون صحبتات گفتی که مؤذنی که تو رادیو اذان میگه حق به گردنت داره. اومدم فقط اینجا بهت بگم حق به گردنم داره برگردم. میام رو اومدم عرض کنم خدمتتون که خب حالا حقوق، اولا خود حقوق ناشناخته است. ما مثلا فقط تهش این که یه پلاستیکی رو پنچر کردیم و شیشه رو شیکونیم اینا به ذهنمون میاد از حقوق، در حالی که حقوق خیلی وسیعه. حق معلم، حق چه می‌دونم اینا که کار میکنن خدمات میرسونن اینا حق دارن به گردن ما. یه داستانی تو ماجرا از آیه بهادینی گفتم دیگه که ایشون گفت تو جلو پای همه بلند میشدی جلو پای من بلند نمیشدی، یه ختم قرآن بده راضی بشم. تو چرا من مثل بقیه تحویل نمیگرفت؟ خیلی دیگه اصلا اگه اینه که ما دیگه پدرم در اومد است. راه کار با حلم اینه، اینکه اولا اونایی که میشناسیم حقشون رو میدونیم، خود صاحب حق هم میشناسه، بریم یه جور راضیش کنیم. لزومی هم نداره حتما بریم بگیم آقا من همچین آسیب تو زدم، به یه نحوی براش جبران میکنیم، یه هدیه میخریم میبریم، یه کاری براش میکنیم، بخیر به یه نحوی جبران میشه. این یه بخش کاره. یه سری حقوق رو نه خود حق رو میشناسیم نه صاحب حق رو میشناسیم، خیلی خوب به گردن ما حق دارن، یه سری کارا بکنیم به گردنشون حق پیدا کنیم. این خیلی جواب ساده و شسته گفته است. چی کار میکنه آدم حق پیدا میکنه؟ شما هم دعایی که برای مؤمنین میکنی به گردن همه مؤمنین حق پیدا میکنی. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ثم تاب بيننا وبينهم بالخير. یعنی یه خط دعا صدقه بدید به نیت مؤمن و مسلمین، از صدر عالم تا ته عالم. تو اون بحثا گفتیم دیگه صدقه را چی نیت چی توسعه بدی، خود صدقه محدود نمیشه، خودش وسعت پیدا میکنه، کپی میشه. نیت وسیع، توسعه در نیت آدم داشته باشه. همین الان آدم نیت میکنه خدایا من هر کار ثواب مستحبی، هر کاری که واجبات هم نیست انجام میدم، همه مؤمنین مسلمین، همه کسایی که حق به گردن من دارن ازش بهره ببرن، که خب اون مقداری که حق هست که میبرن، اون مقداری که نیست میمونه برای خودمون دیگه. ما نیت عام داریم میکنه، خود این حق ایجاد میکنه به گردن دیگران. و استغفار کنیم به نیت اینا. سطح روایت داره اگه غیبت کسی رو کردی در دستست نیست بری حلالیت به طلبی. این هم البته روایت عجیبیست، کفارش اینه که ان تستغفر له کل ما ذکرته، هر وقت به یادش افتادی و برش استغفار کنی. چیز عجیب غریبیست اگه غیبتش رو کردی، یا اگه آبروی کسی آدم برده بهش آبرو بده. یه بار به آبروی او آسیب زدیم، حالا یه کار بکنی به آبرو ارتقا بدیم. اینا همش راه حل دیگه، یعنی راه بسته نیست، هیچ کسی حق یأس ناامیدی اینا نداره. حق الله که هیچ، حق الناس هم همینطور، تو حق الناس هم بالاخره ما با خدا طرفی. و خود این آقا گریه بر امام حسین و این زحمت ها و این کارهایی که آدم تو مسیر امام حسین دست به امام حسین انجام میده که واقعا هیچ جا مثل اینجا کار امید بخش نیست، همین رو هم به نیت انجام میده که اینم ثوابش برسیده. یه وقت اینو اشاره کردم شاید تو اون بحثا، یه وقت مرحوم آیت الله اسد عزالدین زنجانی خدمت ایشون بودیم، ایشون این داستان رو نقل کردن از مرحوم شیخ جعفر شوشتری. ایشون فهمونن که مرحوم شیخ جعفر شوشتری یه شب نشسته بود حساب کتاب کرده بود که من اگر دنیا رفتم چی دارم. گفت نماز، خب نماز من که خیلی مشکلات داره، این هیچ. روزه، اونم که روزه که خدا میخواست رو نگرفتم. حق و ناس و اینا هم که هیچ. میگفت دیگه شیخ جعفر شوشتری که از دنیا رفت تناسل نجوم شد، یعنی دیدن ستاره ها داره میریزه، یعنی میشه در عجیب بست برای دو نفر اتفاق افتاد، یکی شیشون بود. بعد شون گفت بود که هرچی حساب کتاب کردم دیدم رفتم تا مرز یأس. ما که بدبخت این کارو تموم. گفت یهو گفتم که تو عشق برام آموزه مگه نداری؟ گفت خیلی دلم گرم شد، کلا امیدوار شدم. بعد هرچی حساب کردم دیدم که عشق برام آموزه انقدر قدرتمنده که باهاش از پس هر حق و ناسی میشه بر اومد. البته نه اینکه آدم جرأت پیدا کنه بره رامینم شیشه شو میشکنم بعدا یه دو قطره عشق بهش هدیه میدم، این نیست. از اون ممکن آدم سلب توفیق هم بشه دیگه، عشقی هم نیاد، این ورش هم باید نگاه کرد. نه، آدم دلش گرم میشه به این که آقا یه چیزی هم اگه بخواد به داد آدم برسه همینه که خدای امام حسین در مکاشفه به اون آقا فهمده بودن که به هر موجی اینجا به نظر قطره، آنجا به نظر دریا، عشقی بر امام حسین هر قطرش این طرف اون و دریاست، به هر موجی فوجی از خلائق بخشن، به هر موجی فوجی از خلائق بخشه. خب بالاخره امیدوار میکنه آدم رو، آدم رو دلگرم میکنه و آدم نیت بکنه خدا تو این عشقی اینا که بالاخره خیلی عمل قیمتش بالاست، جای بحشت میفهمونه هر یک قطره ای رو مثل در نقد میکنن در قیامت و میبینید هر یک قطره ای چقدر ارزش داره. اینا تو شریک باشن دیگه این زبل به اون. و البته آدم تصمیم جدی هم میگیره که دیگه از این بعد آسیب کسی نداشته. در مورد اتفاقات قبل ظهور و زمان ظهور، زمان ظهور که خب ما نمیدونیم، ولی اتفاقات قبل از ظهور یه بحثایی در موردش داشتیم. کلیتش اینه که باید به اضطرار برسیم، این اصل ماجرا است، اضطرار این شرطش. حکمت غیبت امام زمان اضطراره. در روایت هم فرمود که بنی اسرائیل تا به استقرار نرسیدن خدا اینا رو شر فرعون خلاص نکرد و اینا 40 روز اومدن ناله زدن، زجو زجه زدن و بکاو بکا گریه کردن، شیون کردن، ناله زدن، فریاد زدن، دیگه بریدن از همه چیز. خدا 170 سال مرگ فرعون رو جلو انداخت، هلاکت فرعون رو جلو انداخت، فرمود که شما مگه اینطور باشید ظهور جلو میفته، اینطور نباشید عقب میفته. اگه دلمون خوش بشه به اینکه ما ان شاءالله مجلس بعدی و نمیدونم دولت بعدی و انتخابات و فلان و اینا، البته آدم باید امیدوار باشه، دلش هم باید بکنه، ولی دلبستگی به اینا اگه باشه که آقا اینا وضعیت مملکت درست بکنه، اینا شرایطو حل میکنه، خب معلومه آدم تو غیبت میمونن و میگن با همینا ان شاءالله پس بشین درست بشه. بعد اگه به استقرار رسیدین، البته فرج دو نوعه، این استقرار یه فرج شخصی هستن تو فرج نوعه، اینم دو تاست، هر کسی میتونه فرج شخصی برسه. اگه بنده به استقرار رسیدم باب اتصال با امامزمان بر من باز میشه، یه وقت میشه. اگر جامعه به استقرار رسید باب بهره بردن از امامزمان برای همه جامعه باز میشه، میشه فرج نوعی. فعلا فرج شخصیش برای ما میتونه حاصل بشه. اصلا بزرگان میفهمونه سعی کنید فرج شخصی رو داشته باشید که اگه فرج نوعی حاصل نشه شما آسیب نبینید. تو روایت هم داره خدا یه جوری منو قرار بده تو اون دعای اللهم عرفی نفسه که دعای مفصلی تو سکت اولش معروفه جز اعمال جمعه است، یه بخشش اینه، حتی لا احب تأخیر ما اجلت ولا تعجیل ما اخرت. یه جوری بشم اگه چیزی جلو انداختی نگم کاش عقب میافتم، اگه چیزی عقب افتاد نگم کاش جلو میافتم، زمان تعیین نکنم برای تو. اینجور آدم آماده و قبراق و خلاصه رهیده باشه از این مشکلات، میشه فرج شخصی. این اصل ماجرا اینه. جامعه هم باید البته سوق بدیم، هر چقدر قلوب بیشتر متوجه امام زمان باشه، معرفت روش پیدا بکنه، ادراک قوی بشه، اون بالاخره شرایط برای ظهور امام زمان فراهم شه. یکی از بزرگانی که خیلی اتصال عجیب غریبی داره پرسیدم ما برای ظهور چیکار کنیم، شو فهمود هر آن کس که از جهل در آمد سببی شد برای اینکه در جامعه موجی ایجاد کنه. یعنی اگه شما میخواهید تو جامعه موجی بیفته، این فکر رو بگیره، این گفتمان ایجاد بشه، آدم باید از جهل در بیاد. جهل هم لزوما سواد و علم و اینا نیست، یعنی این قلب، جهل و علم جاش قلبه، ذهن نیست، اشتباه نباشه. اینا بعضی آمان طلال ازما بودن، یعنی تو ذهنشون همه چیو بلد بودن، آخر رفتن جهنم میگیم. تو جهنم به بخش مخصوص علما ده روایات که جاشون مثلا بدتر در مورد بلن باورا میگه دیگه، میگه که این ما بهش علم داده بودیم، لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه، در سوره که اعرافه علم داده بودیم به رفت جهنم. فمثله کمثل الکلب، ایش که تو قرآن جور عالم این شکلی رو تشبیه کرده به سگ، ان تحمل علیه یلحف او تترک یلحف، که مثل سگ پارس میکنه. این هم هست، این علم نیست، علم اون حیات قلبه، قلب زنده میشه. عرض کردم خدمت آقایون الان بالا که مثلا آدم شما این آقا سال پیش اگه میومدی میدیدی که لاستیک توی که پنچر کرده، مثلا چقدر دادم عصبانی میشود، چقدر فوش نصار فک و فامیل و خیشان و خلاصه اقوام پدری خصوصا از اقوام نزدیک پدری آقای گدرون بدترین درد میده چیه؟ این که زن 9 ماه درد حاملگی رو تحمل کنه، درد زایمان هم تحمل کنه، آخر بچه شبیه عمش بشه. اوج درد و مصیبت اینه. حالا خلاصه همه این اقوام رو یکاسه میکنه و سوال حالا میاد مثلا لاستیک رو عوض میکنه. الان چجور شده این قلبه ارتقا پیدا کرده؟ سواده نه، اطلاعات نه، قلب. الان میاد میره میگه ای خدای تو چند بار تعمیر گرفتی لاستیکم پنچر شد، چه بلایی رو با این دفع کردی که من لاستیک عوض کنم؟ یه بلای بزرگی میخواستی از من دفع کنی. اینم یه حاله، ما تو بزرگان دیده بودیم جور چیزا رو، خیلی هم دیدیم. یه سوال عجیبیست، سجی شکر میکنه خدای مصیبت فرستادی، لطف تو بوده، این حتما من خواستم تصادف کنم، الان باید عقب میافتادم 90 ساعت میرفتم. صد تا از این چیزا میشه فکر میکنه. خب اینا میشه قلبی که علم پیدا کرده، این میشه ارتقاء درجه، این رشد میاره در آدم و قطعا نزدیک میشه به امام زمان. نزدیک شدن به امام زمان ارتقاء قلبی و وجودی است، نه ارتقاء ذهنی. مثلا چه اطلاعات چه کتابی بخونم نزدیک بشه؟ نه، من یه آدم خونده رو به خوراک قلب کنه. کلی مقدارش رو تو ایمان درمانی بحث کردیم و اجازه بحث اون مبارس ادامه خواهد داشت. در داستان اول کتاب آنسوی مرگ دولن برزخ یک سری آدم ها برای انگوشت ها حرکت میکنن که گفتید بعدن توضیح میدم تا آخر مبارس این مورد توضیح خدا خیلی شده این رو خیلی پرسیده بودن. این حالت اضطرار و ببینید اون طرف همه دست و پا و چشم و دهن و اینا حکایت از یه حقیقتی میره. این برای من البته همینطور. مثلا به مرد میگن چی تو زبان عربی؟ رجل. رجل از رجل میاد پا. به زن میگن چی؟ نسا یا میگن مرعه. مرعه از مری میاد. مری. مری وقتی یه لقمه توش میفته بی درد سر میره. پذیرش داره. انسان کاری که میخواهد انجام دهد اقدام کند، اقدام اصلا قدم اقدام کند از کجا فهمیده میشه؟ از پا. اونی که میخواد دریافت کند از چی فهمیده میشه؟ از مری، گلو. لذا مرد نماد پاه، زن نماد مریه. این نماد فاعلیت و نماد قابلیته. این یه گوشه یه جایی تفسیر المیزان و معلمه یه اشاره سریع رشتن زیل آیه این ید اونه الا انافا سرمارکه نسا یه اشاره یه خطی رو مطلب بود. تفسیر المیزان رو باید یه خط خوند یک سال مباحثه کرد. تفسیر المیزان این شکلیه، دریا دریا معارف این کتاب ریخته. پس مرد نماده حتی تو الان ماده ها، نه اینکه آقا پس زنا کلن دیگه میشن جنس درجه دو دیگه، نه. ما یه بحثی هم باز داشتیم مصرف شوندگی زن، اونجا همینو توضیح دادیم کامل. نفس ما مرد و زن نداره، ما روح مرد نداریم، روح زن نداریم. ابزار که تنه مردونه زن نداره، ابزار متفاوته. درست شد؟ نفس هیچ تفاوتی بین روح مرد و زن نیست. باز بدن مثالی چرا ها؟ بدن مثالی هم توضیح دادیم تو مباحث. بدن مثالی که صورت داره مرد و زن داره، نفس مرد و زن نداره. نفس مجرد هیچی ماده نداره، نه مرد داره نه زن. حالا تو عالم ماده که اومدیم این روابط، این تنظیمات، این اختزاعات یه جوری شده که آقا ما با هم دیگه استعدادهای متفاوت، استعدادها در اینجا میاد، استعدادها متفاوته، امکانات مادیمون متفاوته. یکی قدرت خلاقیت، قدرت عمل بالایی داره، یکی قدرت خلاقیت پایین‌تر داره. خود بحث مزاج ها اینجا مطرح میشه. یکی ما پیام داده بود که تو مزاج بلغمی ها رو خیلی تحقیر کردی تو صحبتات، گفتی اینا سیب زمینی ها، من یادم نمیاد سیب زمینی من نگاه خودم بکشم. نه مزاج بلغم اصلا مزاج خوب بد نداره. بعضی میگن آقا مزاج دم خوبه، مثلا مزاج سودا بده. نه مزاج های سرد البته خیلی آسیب پذیری مادیش بالاست، بیشتر مریضیه بخاطر مزاج های سرد، میگرن و چه میدونم بسیار از این مسائل مال سردیه، خصوصا بین خانم ها ام اس مثلا با مزاج های سرد میگن مریضی خوشگلاست. شنیدین میگن؟ میگن ام اس مریضی خوشگلاست. خب این بنده خدا نمیدونه ربط این با اون چیه. معمولا آدم های مثلا سفید و چه مثلا یکم زیر پوستم آب هست، حالا خانم ها مزاجشون نوعا به نسبت آقایون که خوب سردتر، خانم های زیبا رو که مثلا سفیدترند و مثلا کمی لپی و صورت برجسته و اینا، اینا میشه مزاج بلغم. مزاج سرد ام اس مالا این مزاجه، بیشتر مریضی همون مزاج سرد. حتی مریضی برای مزاج های گرم باز مریضی دیگه است، مثلا جنون و چون اینا بیشتر مالا اون است، میزنه بالا خون، میزنه بالا و کلا سیستم رو ترکیل میکنه، خون جلو چشایش رو میگیره و این حرفا. خدمتتون عرض کنم که بله عکسی داره میاد. سلامت باشه. ما نه مزاج خوب داریم نه مزاج بد داریم، امکانات متفاوته. یه مثال قبلا عرض کردم، به یکی دو چرخه میدن چیز بود مشکی بود به یکی دو چرخه. آقا چند نفر میخوان یه جایی برن، مسئولیتی دارن. حالا شما تو همین شرکت خودت همه رو جمع میکنم توی نمازخونه، بعد آقا مثلا میفهمن که آی فلانی این سویچ تراکتور مال شما، شما مثلا این سویچ ون مال شما، اون یکی هم سویچ کامیون، اون یکی سویچ مثلا چی، اینم مال قفل دوچرخه. اون من خدا که دوچرخه بهش افتاد خوشحال میشه، ناراحت میشه؟ ناراحت میشه؟ همین یه چیز دارم. نه ندادم برای خودش که کار، برای اداره قراره کار کنن. من به نظرم میاد که اون که دوچرخه داره خوشحال میشه، میگه لابد از من میخوام فقط نون بگیرم، درسته؟ اونی که بهش تراکتور و کامیون رو میدادن من خدا تنش میلرزه، میگه از من چی میخوان که من کامیون دادن، روشنه؟ یعنی آخرم همه کارمند یه دارن، تو حقوقشون هم فرض بر اینه که تفاوتی نیست، فرض بر این بگیم تو حقوقشون هم تفاوتی نیست، به یکی امکانات مادی بیشتر دادن، باهوشتر، استعداد بیشتر داره، خب مثلا قدرت فرماندهی داره، خب هیچ چیز پدرش در اومد، این فرمانده میشه حساب 1 میلیون آدم ازش میکشن، شاید جایی میفهمون جهنم یه جایی داره مسئول 36 میلیون آدم، من نگه میدارم تو رابطم هست، میگه نسبت به این 36 میلیون تک تک به حساب پس بده، تو رئیس جمهور 36 میلیون بودی، تو کتاب صدق در درآمد آخرش میگه من دارم بعضی از مسئولین در به در تک تک 80 میلیون رو میخواستن من راضی کنن، رفقا دارن یه تئاتر میسازن برای ماه مبارک بچه شبکه افق و اینا، عرض کنم که از این تئاترهای میدانی چند بچی چند بودی دیدید نبود دیگه، از این 3-4 تا با هم از این برون بده اگه میشه نا. حالا از سر حسن زنشون رو گفتن کارشناسش بشه، بعد من یکی نوبت یه گفتم این گفتم این صحنه رو حتما در بیار که مثلا طرف نماینده مجلسه بعد پای تک تک اینا افتاده تک تک میخواد حلالیت به طلب و هیچ کیم حلالیت به این نمیده و این از پای هدون میکنه میره پای اون یکی باز میفته پای اون یکی، این حال ایناست، حال مسئولین در برزخ بدونید دیگه. دلم دوست داره که یه چیزایی بگم یکم تصویر حسابو مسئولین کنم رد میشه. خلاصه آقا جان این میشه بحث مزاج. حالا وقتی به این سوال چی بود؟ پا و مری، پا صورت برزخیه، پا یعنی اقدام، اینا که روپا بودن این پاییست که دوست داره اقدام بکنه ولی کف پا نمیاد، چون آدم روپا که نمیتونه اقدام بکنه، این سرپنجه که هست، آدم وقتی شوق یه چیزی رو داره ولی هنوز اقدام نکرده این رو سرپنجه هست، درسته؟ روشن شد مسئله، این رو سرپنجه هست، اینا حسش مثل برگشت دنیا هست، یعنی آمادگی کامل دارن که خدا اجازه بده برگردن، کف پا رو زمین نمیاد که بخواد برگرده، صورت تصویر شد دیگه انشالله قشنگ حس منتقل شد، این الان آماده است که در بره برگرده، پا نمیاد رو زمین که بخواد راه بره، اجازه نمیده این پا رو زمین بیاد، وقت اقدام گذشت، قدمی دیگه نیست، پای دیگه نیست، فقط حسه هست، حس این که میخواد تلاش کنه، حس که میخواد کار کنه، این حس رو داره، این عذاب من ها حس رو داره ولی اقدام نیست. خدا نجات بده. خب آیا این مباحث و چشم برزخی با سطر العیوب بودن و خدا منافاتی نداره؟ سطر العیوب بودن و خدا تو عالم ماده است، نسبت به عوالم بالاتر کس... ببینید هر آنچه که ما اینجا داریم مفهمون دادن، هرچی تو عوالم بعدی داریم زحمت کشیدیم برش، کلیت بحث تفاوت دنیا و برزخ خدمتون عرض کرد، سطر العیوب بودن و خدا تو دنیا مفتیه، سطر العیوب بودن و خدا تو عوالم بعد آدم برای زحمت کشیده، اگر آبرو حفظ کرد آبروش حفظ میشه، به کسی آبرو داد بهش آبرو میده، ساتر بود ساتر میشن براش، بقیهش دیگه این شکلی، پس اصلشو پس میگه آقا فقر با رضایت خدا منافات نداره، این همین سوال دقیقاً، خب خدا رازان همه هست، بعضی از اون رزقی که واسهشون نوشته شده استفاده نمیکنن، اینا بحث مهمی است دیگه، داره بیشتر بحث جنبه سیاسی داره، خدا رزق خیلی ها نوشته بعد گفته که ببین تو مسئولی که بعد انتخاب بکنی حواست باشه با هوای نفس رأی ندی، ظلم پذیر نباشی، آقا میگه اتیوپی مثلا مردم دارن از فقر میمیرن، خدا برای اینا رازقیت نداشته، چرا رازقیت داشته؟ گفته حواست باشه انگلیسی ها نبرن منابع تو، عقل تو کار بنداز، شجاع باش، وایسا بجنگ، انگلیسی ها نبرن، انگلیسی ها دارن زیر پای اینا رو خالی میکنن میبرن، این بدبخت رو زمین نشسته هیچ هم نداره، سنگ لیست میزنه، این دیگه رفتی رازقیت خدا نداره، این مجموعه از رزقهای خدا کنار هم جفت نشده، یه رزق عقل بهش داده، یه رزق توان بهش داده، یه رزق منابع زیرزمینی داده، گفته همه اینا رو بکنار هم بچین بردار محصولو، این نشسته منابع زیرزمینی در بیاد بیاد دهنش، به قول اون تعبیر قشنگ گفت حضرت مریم آوردن تا دم درخت زایمان کرده، موقع زایمانش هم ملائکه کمکش کرده، تو وضعیت راه بردن رفته به درخت نخل رسیده، آیه قرآن چیه سوره مارک مریم، و حزی علیه که به جد نخلته تو ساقت علیه که رتبا جنیا، دست راست کن یه تکونی بده، به نظرم طول جوادی اینجا میفهمن، میفهمن که همه اینا رو آورده ولی یه تکونی هم آخر باید بده، همین میفهمن، میفهمن خدا به حساب بیخته بقیش رو خود برداری، به حساب همه مردم اتیوپی و این ور اونور به حسابا ریخته، تو حساب انگلیسی ها فرانسوی دارن میخورن. خیلی خوب این مسئله همینه دیگه، همین حق مسلمی که تا چند وقت پیش حق مسلم بود و اینا به شما داریم برای زحمت میکشیم، نمیدونم الان اصلا چیزی مونده شما داریم اینجا کار میکنیم چی داریم کار میکنیم. خلاصه همین هم همینه، یعنی مفت و مجانی دادیم رفت، هیچی هم غیر از چند تا تحریم جاش نیومد. به چی برمیگرده؟ به عقل برمیگرده. یالا برکاتش هم که خودتون بهتر میدونی، شما به من یاد بدین که اینا انرژی هسته اینا ثمرات و برکاتش و خاصیتش چیه؟ چیه؟ علا برکت الله. اینا رزق دیگه، درد میفهمین؟ چی شد بحث رزق رسیم؟ آه همین بحث سطح اویو بودن. پس همونجور که خدا رازقیتش شرط داره بهره بردن از رازقیت خدا، بهره بردن از ستر الوی بودن خدا هم شرط داره. جان ببینید بحث خواب بله بله ببینید اسم الله مجموعه همه اسما رو وقتی یک جا میخواییم لحاظ بکنیم بهش میگیم الله، درست شد؟
یعنی که به اسم الله هم دستیافتنی
جلوه الله هم دیگه، عبدالله وقتی کسی شد میشه جلوه الله. بله بله، یعنی همه اسما الله تجلی
اصلا
همه آفرین، ولی به چه معنا؟ به معنای که در آینه وجود اینها میفته تشعشع پیدا میکنه در عالم، نه یعنی خودش. پس عیسی چی میگه؟ میگه انی اخلقو من التینه که هیئت الطیر به اذن الله، من خلق میکنم، خلق میکرد دیگه، گفت من از گل میگیرم پرنده خلق میکنم، ولی چی؟ به اذن الله، به اذن الله، یعنی او داره خلاقیت او داره در من جلوه میکنه، در این آینه داره اسم خالق میدرخشه. این نکته. خواب حجت نیست. ببینید بین حجت و بین کاشف باید فرق بذارید. حجت یعنی شما بخواید اینو بگیرید بر مبنای این عمل بکنید و حجت دیگری هم نداشته باشید، هیچ نه عالمی هیچ عاقلی شما پیدا نمی کنید که بگه خواب حجته، یعنی شما الان عقلتو بذار کنار، وحیو بذار کنار، خواب دیدی عمل کن، این معنی این که خواب حجت نیست. خواب کاشفه. یعنی چی کاشفه؟ یعنی خدا به واسطه فرمود 70 جز نبوت 70 جز داره، یکیش خواب رویاست و اون 69 تا بسته شده در زبان شما هم یکی مونده، باب ارتباط ما با ملکوت و عوالم غیب از راه خوابه، اول تا خواب بعد کم کم خواب اختیاری میشه. نمیشه گفتم اصلا شرط بشین، اول آدم میرود به خواب چیزهایی میبیند، کم کم که قوی تر شد خودش رو به خواب میبرد تا چیزهایی میبیند، کم کم که قوی تر شد دیگه اصلا لازم نیست که به خواب برود تا چیزهایی ببیند، یعنی خودش اونقدر اعتبار وجودی پیدا کرده که از این ماده و مادیات رد شد. عرض کنم خدمتتون که خواب برای ما ملاک از این جهت حجت نیست، ما با خواب نمیخوام تشخیص بدیم. الان این احمد الحسن و این سیستم یمانی و اینا همه مبناشون خواب. اونا هم میان سو استفاده میکنن قطعا همین. اونا اولا که وارد ملکوت سفلا میشن، بین خواب و خواب تفاوت. خوابی حجته که پشوانه عقلی و وحیانیش درست بشه. لذا شما اگر خوابی دیدید که با مبانی جور در نمیاد خوابتون رو بزنید به دیوار، نه خواب، روایت رو اگه دیدید اینجوری رو بزنید به دیوار. از اصلا اگه روایتی از ما به شما رسید با قرآن جور در نمیاد بزنید به دیوار، روایت بلکر یا خواب. اما علامه حلی معروفه دیگه، ایشون شب خواب دید که فردا صبح اول کسی که وارد مسجد شد احترامش کن، این مثلا جزء اولیاء خداست و چیزی گیرتون میاد مثلا در سر این. ایشون من تو مسجد دید یه دیوونه وارد مسجد شد، خب کراهت داره یه دیوانه وارد مسجد بشه، نجس بریم از این مبنه هل حد دیوونه ای اونه که نجاست تو پاکی اینا حالیش میسته میاد کسی کاری میکنه خلق الله رو اذیت میکنه. ایشون انداختش بیرون، خواب دیده بود، شب دوباره خواب دید، بهش گفتن آقا اینش چی گفتیم فردا اول کسی که وارد شد و این کار کن، دور اومدید همون اومد، اونم مثل که آماده بوده هر روز پشت در بوده تو در رو پاک کنه بیاد تو. روز سوم این کارو که شبش خواب دید زاره امیرالمومنین علیه السلام، از افرام انتل علامت و حقا، تو واقعا علامه در بفرمونی. بزرگان گفتن بزرگان تو خواب هم حتی کار مکروه انجام نمیدادن، مثلا خب این کار انجام میکنه مکروهه، اون ملاک فقهیش دستشه، خواب که آقا دیگه خوابه دیگه، حالا نه این حواسش هست، تو خواب هم حواسش هست که شیطون همونجور که تو دنیا شیطون فریب تو خواب که بیشتر فریب میده، درسته؟ اینجا به اسم یه کار خوبی، آقا اینجا مسجد، این افشاگریه، این فلانه، این بخاطر نماز جماعت، اینش اشکال نداره، چطور از این عناوین برای آدم درست کنه؟ تو خواب صد برابر اینو داره، از این فریبا هست، نباید آدم گول بخوره، بچه هم باید تشخیص بده. البته خواب برای کشف حقایق عالیه، بسیار از حقایق تو خواب کشف میشه. اصلا خواهمی و اولا که ملکوت سفلاست، یه بخشیش تلقینه، اونا البته تو خوابش میان، اون یه بحثه که من خوابالون بشن و پشوانه روایی و عقلی و وحیانی نداره، یعنی یک کلمه از اینا که اصلا چیزای عجیب غریب اینا میگن. آقا فقاهت چیز مبنی بحث کردی، مثلا میگه آقا شما دیدی تو حکی میگیری، میگه حکی که خوابشو ببینم، میگه حکی قدرت داشت تو خوابت بیاد، اونم چیزی برحقه. میگه خب فقیه ها نشیم، میگه فقه ها دوران امامزاده خیلیشون تحصیل از گردن زده میشه، استدلال رو ببینید چیه. خود قرآن میگه آقا من متشابهاتی دارم دنبال این راه بیفتی از راه پدر میشی، پس قرآن دیگه اصلا دنبال قرآن که خودش داره میگه متشابهات دارم من دنبال این راه بیفتم، دارم میفهمم این مغالطات رو. بله خواب ملاک، مثلا بزرگان میفهمن کسی استادش رو میتونه بفهمه که از راه خواب، یکی از مثلا راهش اینه از راه خواب کشف میکنه استاد، ولی چجوری چه ملاکی چه معیاری که خوابشو دید، بعد میره خوابشو میبینه میگه آقا همچین آدمی هست، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، با عقلش تطبیق میده، با شعر تطبیق میده، از اون روشن دیگه. اینا هیچ مبنای این شکلی ندارن، صرفا همین بحث خوابه و خب اینم کاری نداره که میخوام من بیاد میگم شب میام تو خوابشون کاری نداره که بودن بعضی اساتید و شاگرداشو که اینا با تماس و اینا با هم در ارتباط نبودن، این میگه آقا هر وقت خواستی من ببینی مثلا هفت فصل شمس قبل از خواب بخون، فقط قبلش به من سپرده باش، مثلا بگو من میخوام سه شنبه خوابتو ببینم، مثلا اینا سرتش پایین بوده اگه بالاتر باشه اصلا لازم نیست من بس کنم، مثلا تو من بگو سه شنبه قبلش من سه شنبه هفت شمس میخونم و میخوابم، سوالاتو بیاد بپرس، اصل ارتباط اساسی باشه بهشون این شکلی بوده خلاص فهمید، ولی اون بستگی داره کی چی اینا اونا رو بستگی. خب اینا سوال آخر، چطور میشه به ارواح بدوارث و بیوارث ثواب رسانه های نماز شبی کرد اونها؟ بله خب البته میشه ثواب نماز مصبی رو هدیه کرد، گفتش که این بدوارث ها و بیوارث ها رو دیده بودن تو عالم برزخ، اینا بهشون چیزی نمیرسه بندگان خدا، این بارون برزخی اینا همینه، تو ماجرا بگو بارون میاد تو برزخ، این دعاهای شماها که این شکلی مثلا یهو همگانی دعا میکنید، مثلا برای فرج دعا میکنید یا برای مؤمنین و مسلمین دعا میکنید، اینا میشه بارون برزخ، اینا بارون برزخی گیرشون میاد، چیز خاصی که هدیه مثلا شو فرستاده نمیشه، مثلا این شهید ادوارد آنیلی ان شاء الله خدا الان درجات رو بالاتر ببره، همسر و فرزند که نداشت، داشت پدرش هم که قاتل خودش بود، اینا شرکت فیات و یوونتوس اینا تو مقبره خانوادگی بندگان خدا، اون بنده خدا رو تو مقبره خانوادگی هم دفن کردن مرمیز با احکام، مثلا اینا که قبلشون جابجا میشه این مدارک نقاله جابجا میکنه، عرض کنم خدمتتون که نه وارثی داره نه کسی براش عملی انجام میده، شهید به این درجه. خب این شهید البته خب آثار عمل خودش که هست، بحث شهادت و اینا به او برکاتی میرسه، اصل جواد میفهمه شما هر خدمتی تو مملکت انجام میدید اول میره تو پرونده امام و شهدا بعد تو پرونده خودتون نوشته میشه، ایشون میفهمه بارها میفهمه تو نماز جمعه درس همین کاری که شما دارید میکنید، زحمتی که دارید میکشید اول برای امام و شهدا است بعد برای خودتون، این خونه شهیده، شهید پروندهش این شکلی بازه، چون همه برکت خونه رو دارن کار میکنن. خدمتتون عرض کنم که ولی مثلا طرف آدم خوبی بوده، مؤمن بوده، کسی رو نداشته، هدیه خاص این شکلی براش نمیاد، امام زمان هم تا به اینا نظر دارن و این قبرها این شکلی تو روایت هم داره، خدا فرمود اگه میخوای من رو پیدا کنی که اینجور قبرها بود، انا عند المنکسرت قلوبهم والمندرست قبورهم، خیلی قشنگ معاملا دل شکسته شو بلدی، فهم من در دلهای شکستم یکی دومیشیه کنار قبرهای مندرسم، قبر که هیچکیو نداره، قبر کسی داشته باشه که مندرس نمیشه، اونجا منو پیدا میکنه، همچنین که خدا و امام زمان نظر دارن به اینا، اون هدایای خاص نمیرسه، ما هدایای عام بدیم که به اون به اینا برسه، توسعه بدیم، آقا صدقه بدیم میدیم به نیت همه مؤمنین و مسلمین، محدودش نکنیم خودم و بچه‌ها، گاهی طرف میده ولی شوهرش هم نیت نمیکنه، میگه اون با کمرش بخور خدا بچه ها. اینقدر دیگه این اینا تنگی قبر میاد، چون حکایت از تنگی قلب میکنه. خب اگه کسی پشت فری کرد دنیا رفت حرفی بزن، اون فرد در هر لحظه و زمان روش متوجه خواهد شد یا خیر. بله دیگه متوجه میشه اعمال خوب شما رفته تو برمندش، از این جهت متوجه میشه. تو آدم غیبت که میکنه حسنات رو میره تو برمنده، کسی که غیبتش شده سیاد رو میره تو برمنده. ما یه هم میبینه آقا یه دری باز شد، میگه یه کسی غیبت امام حسین علیه السلام کرده بوده، باید حضرت براش هدیه فرستاده. این بعدا با خبر شد حضرت یه چیز خوبی هم فرستاده. گفت بچه همچه کاری که حضرت فهمیدن شما لطف بزرگی در حق من کردی، اعمال خوبتو بر من فرستادی، من گفتم این لطف در حقت بکنم، یه سبت مثلا میره یه چیزی واسه بفرستم، در متنفر شده. خلاصه این از این جهت میفهمه. ولی این که مثلا پشت سر مرده حرف نزد، این از اصل مجرد معاویه بوده، پشت سر مرده حرف نزنید و اینا، یا طرف تو دنیا که بود میشد در موردش حرف زد یا نمیشد حرف زد. مرده و زنده هم نداره، خدا پشت سر کلی مرده حرف زده تو قرآن، در مورد فرعون حرف زده، در مورد قارون حرف زده، سامری چه میدونم بلعم باورا، اصلا این که گفته مثل سگه بلعم باورا، فوشش هم پشت سر مرده، خدای مرده خبر کنیم اینقدر در مورد مرده ها خدا تو قرآن حرف زده، در مورد زلیخا اینا. بدبخت رفت تو خلوت یک کاری انجام بده، خدا حیثیت برش نذاشت، و این رفت تو خلوت میخواست یوسف رو گول بزنه ها. اینا این کار رو حتی به این معنی نیست که من شما میبین این کار رو بکنیم فضای مجازی این حرف ها. اینا میخوام بگم ملاک مهمه، یا طرف در ستر باید پوشیده بشه چه در دنیا چه در برزخ، یا ستری نداره چه در دنیا چه در برزخ. آقا در فرانسوی گفتم رفتم ایران دیدم هیچ زنده خوب و هیچ مرده بدی تو این کشور نیست، و همه زنده ها بدن همه مرده ها خوبه، طرف تا زنده است هرچی میخوان نمیدش میگن تا میمیره خدا میامده فردا هم مانده میدیروزش باوش میدن، مثلا اینقدر رویش عوض میشه، حالش عوض میشه، نوع هفتادهش عوض میشه. این همچه که یکمی همچین ماستا و قیمه و اینا بجوبا هم قرباتی شده. خب اگه نکته فرمایش چیزی هست خدمتون هست. جلسه خیلی خوبی بود، ما با افتخار از کرج اولش 80 دقیقه اینا مثلا تو راه بودیم فرست خدمتتون، تو این برف از صفا کردیم. آقا ما این برفای مشهد اینا برای ما ماجرا شده بود، اون برف 96 که اومد کل ایران یخ بندون اینا شد، مشهد برف نیومد. روزی که داشتم مشهد راه می‌رفتیم مشهد برف شد، این بچه ما چند سال بود برف ندید تو بنده خدا، تا اومدیم سبزه رو در کردیم همه چی صاف، تهران قشنگ عادی، کرج عادی. دیگه امروز این بچه پشت شد و دیگه بال در آورد و دید بالاخره بعد چند سال یه برف می تو هر جا میرفتم خودم گفت اینا رفتن برف رو بفرست. اینجا البته من اومدم برف گرفت، یعنی الان تو برم بیرون اینجا برف قد بشه و دوباره میرم برف. خلاصه اینم لطف خداست، یکی از اساتید چند سال پیش یه ماجره برشون پیش اومده بود، یه برفی بعد چند سال، سال 90 اینا بود، قم چندین سال که برف نیومده، سحر یکی بزرگان خواب دیده بود، اینو جای نگفتم برای اولین بار دیگه با شما احساس صمیمیت رفاقت کردیم، عرض کنم خدمتتون که خواب دیده بود امام زمان علیه السلام ارواح ناخدا. میگه حضرت جایی بودن تو زمستونه، ما اونجا تابستون بود، حضرت داشتن گیلاس می‌خوردن تابستون، حالا نمیدونم مثلا آمریکای جنوبی میشه کجا میشه زمستون، ما استرالیا میشه، حضرت اونجا بودن، بعد تعدادی هم دور بر حضرت بودن، میگه دیدم سر مبارک حضرت هم موهای سفید پراکنده داره. اونی هم که دیده بود خودش اهل فهم بود، گفتش که موهای سفید پراکنده علامت پیری نیست، پیری گله گله است، موهای سفید پراکنده مال حفظ و جوشه. میگفت دیدم موهای سر حضرت، چون حضرت در سیمای 40 ساله ها میگه، ولی موهای سفید این شکلی رو داره پراکنده است، این بابت حفظ و جوشه. ما فکر کنم حضرت دارن خیلی راحت زندگیشون رو میکنن، خوش و خرم و نه مشکل بنزین 3 تومانی دارن نه دلار نه اینا، گیره هیچی نیست، هر جان بخوام من با تیول ارز میرم، شما بنزین 3 تومانی، من که راحت یه تیول ارز میکنم میرم، تو 3 تومانی تو بزن. این نیست که آقا یک شیعه وقتی متعلم میشه اول درد به اون میرسه بعد به خود این شیعه، تازه انقدر این شیعه نمیفهمه به اون چه دردی وارد شده، حضرت میفهمن و ناراحت میشن. این حالا این هم مصیبت 12 قرن حضرت، یکیشی ماجرای شهادت داشت باستان بود که اینجور مملکت ریخ به همه مردم قصه دار شده، یه نمونه از میلیون میلیارد مورد است که از این همه سال دیدم. میگه دیدم از اینطوری یعنی به من میکنن لبخند میزنن، اینجور که یادمه فهمیدن که همه ی عالم در اختیار من است. آه این هم یادم اومد میتی که آخرش این 8 سال بود من تیکه یادم رفت، رجب رزقی بود این جمله آخرش، همه یادم اومد رجب جمله ای الحمدلله زیماش. از فهمیدن که همه عالم در اختیار من است. اراده کنم بارون میاد. و حضرت در انگشت اینجوری کرد. اراده کنم بارون میاد، اراده کنم برف میاد. میگه حضرت رو دیدم انگشتش اینجوری کرد، فهمیدن اراده کنم برف میاد. که میگه تا خواب پاشیدن هم داره برف میاد. بعد چندین سال. که دیدم حضرت اینجوری کردن اراده کنم برف میاد، هم واقعا برف گرفته. اینو فهمیدن که همه چیز در اختیار من است الا یه چیز. که خدا این را در اختیار من قرار نداده و آن امر فرج من است که در اختیار شماست. یعنی اون کار شماست، نه در اختیار من نیست، یعنی من هیچ کارم ها. یعنی اینو خدا واگذار کرده به اراده شما. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. همه چی به اراده امام زمان است الا ظهور حضرت که به اراده شماست. یعنی اراده شما باز به اراده اوستا، باطی نکنیم. ولی میخواد بگه که تو اینو باید بخوای، این با توئه، این کارش با توئه. خدا ان شاء الله به حق این ایام، به حق این خونهای پاک، به حق این مجاهدت ها، خصوصا زحمت هایی که شما عزیزان میکشید و خیلی کار پاک و خوبی هم دارید. اینم دیگه وقت گذشته یادم اومد نم بگم، حیف. شهید احمدی روشن افتاد خدمت ممنون اطلاع خوشبخت بسی ظهور رو پرسید بالا یه لحظه یادم افتاد میخواستم بگم یادم افتاد نم دیگه رزقه دیگه وقت گذشته تو میدم یه دقیقه بگم. خیلی باید خوشبختشون هشت و نشت پرسیده بود که آقا امر فرج و ظهور کی محقق میشه؟ این چیز عجیبی است. آره خوشبخت خیلی انسان ممتازی. شما فهمیدید که امر فرج در گروه کاری است که شما میکنید. بحث انرژی هستی. شما فهمیدید امر فرج به ماجرا گره خورده. ما نمی‌فهمیم اون رابطه چیه. چون بعضی روایت داره که ایرانی‌ها سه بار برای گرفتن حقشون قیام میکنن و طرف خصم بیرونی نمیده. دفعه آخر دیگه کار به جنگ کشیده میشه تو روایت. به وقتی گفتن شاید این حق همین حق هسته یه ماست که الان دیگه ماجرا یه جور مکانیزم ماشه و اینا حضرات یه جوری مذاکره کردن که صدا در بیاد میزننت هیچ کاری نمیشه بکنی. خلاصه شو فهمدوز مرتبط هست امر فرج با ماجرا کاری که شما دارید میکنی، کاری که دارید تو میکنی با احمدی روشن هست. این به امر فرج مرتبط. با این نیت شلو کار رو داشته باشید و با این چشم کار انجام بدید. خدا شلو کمکتون بکنه. ما رو هم دعا بکنید و همه رو هم شریک کنید تو این فعالیت هایی که انجام میدید که خیلی کار مقدس و نورانی است و امام زمان حتما نظر دارن به این مجموع فعالیت ها انشاءالله. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، هر آنچه از ادعیه زاکیه و صالحهی که نگفتیم و تو مصلحت میبینی و تو درش خیر میبینی برای ما رقم بزن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.